بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأهل بيت الطاهرين. بحثمون درباره روایت تحف العقول به قسمت اول که بررسی ولایات بود رسید و اشاره کردیم که حضرت در این روایت می‌فرمایند که تکسب به ولایات که البته معناش ظاهراً کمان که مرحوم یزدی هم در شحاشیهی که بر مقاصد دارند اشاره کردند، تکسب به ولایت این که برای خود والی که حاکم باشه اخذ احماسه، قنائمه که به هر حال قنائمی که اخذ می شده این قنائم خمسش متعلق می شده در نظام های غیر شیعی هم اونها رو خمسش رو می گرفتن می دادن به حاکم، یا اموال مجهول الماله که بالاخره اونها رو در اختیار می‌گرفت، از اونها مصرف می‌کرد، از اونها استفاده می‌کرد. برای ولات والی هم که والی اونها رو نصب کرده بوده در جاهای مختلف، تکسب به ولایت به این بوده که به هر حال اخذ اجرت میکردن، یا این که اونها هم هدایایی میگرفتن. به هر حال وقتی طرف رو منصوب میکردن به عنوان مثلا والی مرو، او یک اجرتی میگرفته، یک زندگی خودش رو میگذرد. لذا ممکنه این به ذهن خطور بکنه که خب این به نوعی همون اجاره است، فقط یه نفر اجیر میشه برای مشرم زن تو بازار، یه نفر اجیر میشه برای والی میره مثلا فرض کنید مسئول زندانهای مرد میشه. ظاهرن همین گونه است و تنها به اعتبار اینها رو با هم فرق باید بیشتر گذاشت. در هر صورت یه فراز پایانی داشتیم در این روایت که امام فرموده بودند ورود به حکومت جوم حرامه، محرمه، به خاطر اینکه دروس الحق کله در همینه، حق از بین میره، باطل احیاء میشه، اماته حقوق. حالانش فرازی داشتن که فرموده بودن الا به جهت ضروره نظیر ضرورت الى دم و میته. حضرت امام در این باره می فرمایند که حضرت امام در این باره می فرمایند که ظاهر این که میگن ورود به امر حکومت جو تنها و تنها در حال ضرورت ممکنه، این نه اون ضرورتیست که طرف بگه آقا تفنگ گذاشتن بالای سر من گفتن که باید وارد حکومت، بلکه ضرورت به معنای اینه که طرف هیچ کار دیگه بلد نیست، داره از گشنگی میمیره. دقت کنیم ضرورت انها داره. یه وقت شما موضع‌تر میشی به خاطر اینکه هیچ کار دیگه ای الان نیست، بیکاری محض، تنها و تنها باید به استخدام حکومت دریه. یه اضطراره. یک اضطرار دیگه اینه که نه، کارم هست اما حاکم میفرسته سراغت میگه باشه بیا، باید تو این کار رو قبول کن. شما هم زندگی دارم خیلی خوبه داره میشه، لیکن حاکم اجبارت میکنه بگی تو باید این کار رو قبول کن. پس دو نوع ضرورته. یه وقت ضرورت به زندگی خود فرده، یه وقت ضرورتیست به معنی اینکه اکراهش میکنن برای اینکه ورود به حکومت پیدا کنه. امام میگن تنظیر به اینکه گفته اکل میته، اکل دم، این تنظیر شاهده بر این که ضرورتی که باعث میشه شما وارد کار حکومت بشید اون ضرورتیست که الان میگی آقا هیچ کار دیگه بلد نیستم، هیچ چیز دیگه ای هم وجود نداره، اگرم وارد نشم میگیرم. این ضرورت مد نظر عبارت شنو رو بینید. ایشون در کتاب مکاسب معرانی می فرمایند و ظاهرها به ملاحظت تنظیر از ضرورت و فی المعاش لا لل اضطرار فی الدخول للخوف منه. ضرورت در معاش، نه اضطرار در ورود دخول به کار و حکومت. چرا؟ للخوف منه. به نظر می رسد ما در این باره باید عرض کرد چه تنظیر به دم و میته، این به معنای این نیست که بگیم الزاماً به خاطر ضرورت در معاش، نه، این یک تنظیر است به این که یوحناس بدونید تا به اون حدی نرسیده که واقعا زندگیتون مستعصله لزومی نداره وارد کار حکومت جور بشه. لذا همه ضرورت ها رو در بر میگیره، فقط ارزامن ضرورت در معاش رو در بر نمیگیره، بلکه ضرورت در ورود به کار حکومت رو هم در بر میگیره و شامل میشه. حالا اونا که عناوین ثانویست میدونم، اون که عناوین دیگره، یعنی تزاهم، از اون بر حساب میکنه، نه ابواب تزاهمه دیگه، همین ضرورت هم به نوعی تزاهمه، یعنی طرف حساب میکنه باید حفظ جان خودش بکنه، از طرف بیم نگاه میکنه باید دومیس حق نکنه، تزاهم میکنه در اینجور موارد. حالا نه ایشون فرض رو بر این گذاشتن که یه جایی طرف خودش احساس میکنه که یک وظیفه ای. معیدی دیگه میگه در حال هم. خب نکته دوم زیر این قید به جهت ضروره، نکته خوبیست از مرحوم یزدی، مرحوم آقای آشنان کاظم یزدی صاحب برده. ایشون میفرمایند که ظهور این فراز روایت به ما میگه اگر مجبور شدیم و وارد در حکومت جور شدیم، هم حکم تکلیفی برداشته میشه هم حکم وضعی. شما ممکنه الان یه کسی بیاد داری با ماشین تو خیابون میری، اجبارت کنه پفنگو بذاره پس کله، بگه باید بار منو بر من ببری، اجاره کن، شما بار بزنی خمر براش ببرن تا کجا؟ تا تهران. بعدم تهران که میرسی طرف بگه آقا بیا کرایه شما 50,000 تومان 100,000 تومان خدمت داری بکنم. اینجا گفتند که شما حکم تکلیفی ندارید، کار حرام نکردید. چرا؟ به خاطر اینکه ضرورت بوده. اما حکم وضعی که مالکیت عوض باشه، صحت اجاره باشه، این حکم وضعی برداشته نمیشه. لذا اگر این اجاره شما باطل بود در فرض عدم ضرورت، با ضرورت اجاره تصحیح نمیشه، صرفا حرام. مثال دیگه بزنیم. یه کسی است، این آدم بسیار توانمندی است، میتونه خیلی تراشکاری قشنگی بکنه. آدم ها که میاند پیشش خوش قرار داد میننده، مثلا میگه آقا بیا برای من یه دونه پنجره بزن. این قرار داد که باش میمندن، هم اصل قرار داد حلاله، هم پولی که در ازای کار میگیره رو مالکی. از حکم تکلیفیش جوازه، حکم وضعیش هم مالکیته. اما اگه همین فرد رو شب ریختن تو مغازش، تفنگ رو گذاشتن بیخ خرج، گفتن برای ما یه بوت بتراش، اینم تراشی. اینجا کارش حلاله، اما پولی که در ازاش میگیره حلال نیست، مالک عوض نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این معوضی رو نداده بوده که در ازاش عوض بگیره. به تعبیری عدل مال به باطله، چی داده بود که در ازاش پول بگیره؟ بله، تنها میتونه این پول رو تقاسن برداره. یعنی چی؟ یعنی بگه آقا بنده رو اومدی یه نصف روز معطل کردی، نصف روز عمر من مثلا این مقدار میارسیده، من تقاس میکنم، از باب تقاس که عمر منو تلف کردی، این مقدار وقت منو ضایع کردی، مال منو ضایع کردی، من این مقدار از شما بگیرم. پس
در اینجا خودشون پول به اون دادن،
درسته، ولی خودشون به عنوان عوض دادن، نه به عنوان هدیه، به عنوان معامله دادن. معامله واقع نشده، اجاره باطل بوده. حکم وضعیش حلال نیست، چون این طرف کاری که کرده بوده از نظر شرع بی‌ارزش بوده، تراش بود بی‌ارزش بوده، همه داشته بابتش پول بگیره، حمل خمر بی‌ارزش بوده، همه داشته در مقابلش پول بگیره. خب اما این در غیر تکسب ولاته. مرحوم آقای هاشم کاظم میگه ورود به امر حکومت، کارمندی حکومت، ظاهر فراز روایت این که علاوه بر این که فرد نفس کارش حلاله، اون پولی هم که میگیره حلاله. حکومت به وضعیش همون به تکلیفیش درست میشه. عبارت رو نگاه کنید، یزهرومن از این روایت جواز تکسب به ولایت در حال ضرورت حتی به نسبه به حکم وضعی. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی تملک اجرت. و این کان من الاجرت علی المحرم، چون فانه لیس به حرام فی حال ضرورت. اما این فقط درباره ولایت ها، در بقیه موارد اینجوری نیست. و آزا به خلاف ضروره الى سایر المحرمات، کمال و اکر حلا اجارت سفن، سفینه داره کشتی، ما گفتیم ماشین، اکراهش کرد، باید این کار رو بکنیم. ولحمولات، عدل بیوف و نحوه ها لحمل المحرمات او احراز ها یا نگهداریش فانه یشکل مشکلی که بکنیم به تملک هیلل اجره. بله اکراه شد آقا باید یک سال خمر منو تو خونت نگه داره، اکراه شد نگه میداره، حلال حلال معنی این که اقاب نمیشه، حرمت تکلیفی نداره، اما میتونه اجرت یک سالو بگیره؟ میگه نمیشه. فاینه او یشکل به تملک هیلل اجره اضافانت فی مقابل تلک المنفعت المحرمه، اگر این پول رو در ازای اون یک سال خونه رو اجاره کردن میده. چرا دلیل هم میادن؟ به خاطر این که به چه حساب میخواد این پول رو بگیره؟ به خاطر معامله شده، یعنی یه چیزی دادن یه چیزی گرفتن در حالی که معامله ای نبوده. از یه لیست مملوکه حتی یملک عوضه ها، این منفعتی که این طرف داده چه مملوکش نبوده، چون حرام بوده نمیتونسته اونو مالک بشه که عوضش مالک بشه. فهوبه نظیره مثل اونجایی که اکره یا اکره و وزدر الى بیع الخمر و خنزیر اقراش کنن خمر بخوش خنزیر بخوش، این در ازاش مالک عوض نمیشه. لعدم عوض لهما خمر و خنزیر که عوض ندارن شرطن، نه یجوز لهو یعنی لکسی که مکرهه اخذ اجرت تقاستن، از باب مقاسته تقاستن از منفعت مفوضه که علیه، یعنی مثلا میگه آقا بنده زیر زمین خونه و میتونستم انبار کنم، اگه اینو انبار کرده بودم اجاره داده بودم به اموال مردم 3000 تومان میگرفتم، از این پول مثلا 3000 تومان برمی‌دارم، چون اگه خمر نبود خونم رو اجاره میدادم 3000 تومان گیرم. ولی اگه اون کسی که خمر رو اجاره کرده 300000 تومان بده دوست داره 100 تومانشو نمیتونه باز در بیاره. بعد توضیح میدن که در رابطه آینده شد. خب اون
به قصد اجاره خمر بوده، خمر به قصد اجاره خمر بوده
کی نمیتونه بگیره دیگه، بگیره نمیتونه
تحصیل
شد که این بگیره دیگه قصد دیگه بگیره. اون که نکاره اون که الان قصدی که میگه میخواد قصد اجاره بوده، اجاره باطل، وقتی اجاره باطل لا تعقل و اموالکم بینکم بالباطل، نمیتونه شما این پول بگیری. به چه حساب میخوای بگیری؟ اگه به طرف بگی مجانی به من میدادی که نمیداد، او به خاطر اجاره به شما میده، پس این لا تعقل و اموالکم بینکم بالباطل میگیره، الا اینکه شما بگید من اینو از باب تقاص کردم، یعنی تو یه چیزی از من ضایع کردی من دارم تقاص میکنم، که البته تقاص بحث سختیه، به این راحتی هم از گیرای افتاده پول مردم میگیره. خب تمام، فراز اول روایت، فراز اول در رابطه با ولایات یک استفاده میشه ازش کرد. ببینید ممکنه دوستان تعامل کنن استفاده های دیگری هم بتونیم از این روایت بخوریم، ما این قواعد رو میتونیم استفاده کنیم. یک، والی عادل کسی است که خداوند به ولایت او فرمان داد. دو، والیان والی عادل هم ولایتشون از اقسام ولایت عادل، یعنی اونها نافذ. سه، شناخت والی عادل واجب در فرازی از این روایت اومده بود. چهار، اطاعت از والی عادل واجب. پنج، اطاعت از والیان والی عادل هم واجبه. شیش، محدوده ولایت والی عادل دستورات خداونده، او حق کم و زیاد کردن اونها رو نداره. هفت، حقوق گرفتن از والیان عادل جایز. هشت، احیاء همه حق و اماته همه باطل در ولایت والی عادل. نو، کمک کننده به والی عادل، تقویت کننده دین خدا و تلاشگر در اطاعت خدا. ده، کمک و کار برای والی جور و والیان والی جور. البته دیروز گفتیم از اون جهت که شما برای اونا کار بکنید، نه تکسب باشون بکنید، تجارت باشیم بکنیم، از آن جهت که مربوط به ولایت اونها میشه و نه از نظر شخصی حرام مطلقا. یازدهمین مطلب این که تنها به سبب ضرورت میشه وارد دستگاه حکومت جور شد.
خالی مواردی خوبه استنباط میشه که ما استنباط مکاسبی باید از این جهتی باید استنباط مثل مثلا یازده یا مثلا هر
از نه این روایت رو ما الان کار ندیم، ما این روایت رو که خوندیم این بنده رو میشه ازش فهمید، حالا این که ربط به مکاسب داره نداره بعدا باید یادش. خب روایت ادامه یه روایت قرار اولی که خوندیم ما در رابطه با قسم اول از مکاسب بود که قسم اول چیا بودن؟ ولایت. قسم دوم تجارات. عبارت روایت رو بخونید. و اما تفسیر و تجارات هی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع ان يبيع مما لا يجوز له. این مما لا يجوز تمامی گفته شده از به متعلق اون تفسیره، یعنی تجارات یجوز رو از مما لا یجوز تمیز بدیم، تفسیر بکنیم یجوز رو مما لا یجوز. تفسیر هم چون در بردارنده معنای تمیزه مما تعلق میگیره، از تمیز و تجارات الحلال من تجارات حرام. خب و کذالک المشتری، این در رابطه با بیع بود و بایع از این طرف مشتری. و کذالک المشتری الذی یجوز له شراؤه، شراء برای او جایز مما لا یجوز. دوباره شراء جایز از شراء غیر جایز، این دوتا تمیز. بعد توضیح می فرمایند که فکل مأمور به مما هو قضاء للعباد و قوامهم به فی امورهم فی وجوه السلام الذی لا یقیمهم غیره. بنده رو دونه دونه برید. فکل مأمور به، این مأمور به اشتباه نکنید فکر کنید مأمور به در اینجا به معنای چیه؟ به معنای واجب. در آینده یه جای دیگه داریم راجع به اون بحث میاریم، یه جا تو نوشته هامون میاریم که ببینید مأمور به الزاماً به معنای وجوب نیست. در یکی دو مورد روایاتی هم داریم که در کلمات ائمه مأمور به به کار رفته به معنای مباح، یعنی جایز نه مباح. ما پنج حکم که داریم واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح. مأمور به در اینجا به معنای اون چهار دسته دیگه است، یعنی هر چه غیر حرام است. حالا میخواد واجب باشه، میخواد مستحب باشه، میخواد مباح باشه و حتی میخواد مکروه باشه. خب حالا چرا به این میگن مأمور به؟ در آینده رازش دست کنیم. پس هر چیزی که مباحه از زمره اموری که قضاء مردم هست یا قوام مردم به اونه، در اموری که وجوه صلاح، اموری که فی حد نفسه صلاحیت داره، امر فساد انگیز نیست و این امور لا یقیمهم غیره، چیز دیگه هم جانشینش نمیشه. دقت کنید ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا من میرم مانند مرتضی به یک بادام میسازم، لذا من لباس نمیخوام، من هیچ مشکلی ندارم. این که میگه قوام هم به قوام دونه دونه انسان ها نیست، قوام جامعه است. قوام هزاره انسان هزاره دنید فرهنگ فرهنگ و جامعه متمدن به این محتاجه، ولی اون یک نفر محتاج نداشت با سازداد به حیه زیمی. خب ولی چه بسا اموریست که همین الان بنده و حضرت عالی یک دقیقه هم در عمرمون به او احتیاج نداریم به صورت ظاهره، اما اینها قوام جامعه اسلامی به اونا هست، جامعه انسانی به اونا هست. بنده و شما هیچ وقتی احتیاج مثلا به لای روبه های کف رودخونه اردن نداریم، کاری و کار ما نداریم، ولی این نمیتونه، بالاخره احتیاج به این وسیله هم هست، جامعه متمدن به این محتاج. خب لذا قوام هم به صورت عام مجموعی بگیریم، یعنی قوام همه جامعه به اینه، نه دونه دونه شد. نه وقتی به وجود میرسن که نبودشون اختلال نظام باشه، اما الان آب آوردن از کوه‌ها که به معنای واجب نیست، به یک لسان میتونید بگید اینها واجب کفایی، این اگه کسی انجام نده باید یک نفر بره انجام بده، ولی الان که به طور متداول دارن مردم انجام میدن در روابطشون بر کسی واجب نمیشه. خب اینا چی هم؟ مما یأکلون یشربون یلبسون ینفقون، یعنی امهایی که خرید و فروش میکردن، یملکون مالک میشدن اینها رو، مردم بالاخره در زندگیشون احتیاج به مالکیت ها دارن، یستعملون من جهت ملکهم، اینها رو میگیرن مالک میشن، در اونها استعمال میکنن، اونها رو به کار میدارن، مثلا فرض کنید بیل میخره، این بیل رو ازش استفاده میکنه، بیل هم بهش احتیاج داره، به بیل به تیشه احتیاج داره طرف تو زندگی، و یجوز لهم الاستعمال له من جمیع الجهات، من جمیع جهات المنافع، و همچنین اینها را براشون جایز استعمالات دارن. یه بخیر هم آقا بنده خمر رو استعمال میکنم، اما این خمر استعمالش جایز نیست، اما نه آب انگور رو میگیره تو شیشه میریزه نگر میداره بعدن استعمال میکنه، یجوز لهم الاستعمال من جمیع جهات المنافع، منافعش هم جایزه براش. به همچنین التی لا یقیمهم غیرها، چیزی هم جایگزینه این نمیشه، من کل شیء هر چی که میخواد باشه، و ضمن این صفت رو هم داره که یکون لهم فیه السلام من جهت من الجهات، یه منفعتی هم برای جامعه داره، حالا یا بر فرد استعمال کننده یا بر کل. شما فردا صبح لای روب را که میخری استفاده میکنی منفعتی داره به حال اون کشتی هایی که میان میرن، آب انگوری هم که میخوری منفعت داره. فهازا کلهو، خب پس اینایی که جهات حلال دارن، منافع حلال دارن، قوام جامعه به اونهاست، جایز انتفاع از اونها، استعمالشون جایزه، این قیوداتی که داشتیم، اینها بینشون حلال بیعه و شراعه و امساکه و استعماله و حمته و آریته. این پرانتزی که این وسط گذاشتیم ما اشتباه گذاشتیم، ما دو خط پایین تر بینش جایزه. شما میتونید مثلا فرض کنید عمر رو بیع کنید، یا میتونید انگور بفروشید بخرید، امروز مثال اون سطح سخته بالا لایروب بگیرید، شربش جایزه، میتونید آب پرتقال بخره بفروشه، یلبسون این پوشیدنش جایزه، چیزایی که هست اینا بیعش، شراعش، امساک، حتی نگهداری اینا جایزه، استعمالش جایزه، شما میتونید از اینا استفاده بکنید، هرش جایزه، میتونی مردم ببخشی، آریه چند بگیرد. خب این پرانتز همینجاست دیگه نمیشته مثال، ولی اشتباه است، اینجا داره پایین تر. و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء میدونه چی هست؟ تکل و امر که یکون و فیه الفساد، که یکون و فیه الفساد مما هر چیزی که فساد درشه از اموری که نهی شده ازش. چرا نهی شده؟ اونجا که اکله، شربه، کسبه، نکاهه، ملکه، امساکه، هبته، آریته، این پرانتزه مال اینجاست. عرب شده نهی شده مثل چی؟ مثل میگه شرب نهی شده مثل چی؟ مثل خم. کسب نهی شده کسب تحصیل اونها نهی شده مثل نریز دنباله مثل سنم و سلیم. نکاهش ده نهی شده مثل اماع زانیات، کنیزهای مشهور به زنا. تملکش نهی شده مثل چی؟ مثل اینکه مال موقوفه، مال موقوفه رو نمیشه تملک کرد، یا کعبه اون نمیشه اصلا مالش نمیشه آدم، چون عینش حبس العین شده. همونه دیگه، حبس العین و تسهیل المنفعت، منفعت رو میذارن جاری بمونه اما عین رو حبس میکنه. گفت فقیه شهر سحر مست بود و فتوا داد که می حرام ولی بهز مال اوقاف است. این مال اوقاف اینجوری خب نکاح جایز است دیگه. آره نه آخه داره تو. حالا امساک، امساکش جایز نیست، مثل کتب زلال، کتب زلال نگهداریش. هدش جایز نیست، مثل عمه مستولده، عمه مستولده عمه ام ولد رو طرف نمیتونه هده کنه، عمه ای که ازش بچه داره رو نمیتونه ببخشه. و آریش جایز نیست، مثل گفتن ظروف طلا و نقره رو نمیشه آریه داد، البته بنابر برخی از فتاوی. این مثالش. خب پس اونایی که منهی عنهند اینها رو گفته همه رو تصرفات این گونه‌ای درش جایز نیست. او شیء یکون فیه وجه من وجوه فساد، چیزی که یه وجهی از وجوه فساد درش هست اون رو هم نمیتونید ما مورد معامله قرار بدید. مثل چی؟ مثل نظیر بیع به ربا، چون بیع به ربا چیزیست که درش وجهی از وجوه فساد. لما فی ذالکه، یعنی لما فی بیع به ربا من الفساد. یا بیع میته و دم و لحم خنزیر و لحوم سباع، سباع یعنی دنندگان، من صنوب سباع الوحش عرب تیر، سباع تیر هم داریم یعنی پرندگانه که میپرن شکار میکنن. اون جلوده ها، پوست این ها، البته مراد پوست غیر مزکاست، ولی اگه تذکیه کرده باشید همین هم سباع هم پوستشون پاک میشه. عبل خمر، پس این ها هم میگی پایی که بود بشیه. یا شیئن من وجوه نجس، این شیئن من وجوه نجس رو یکی از بحثایی که تمام بحثی من مرحوم شیخ انصاری که بعدن اعیان نجس میاد رو همین رو دوباره فهازا، از چیزی که درش مفسده ای وجود داره گوش کن، یا دم، میته و همه اینا فهازا کله حرام و محرم. چرا؟ لعن نزالکه کلهو منهیون ان اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب و فیه به وجه منر بشون، تقلب تصرف، همه تصرف کردن درش حرام. چرا؟ چرا حرام؟ لما فیه من الفساد، چون تو شساده تا جمعی و تقلیبهی یا تقلبهی ایزالکه حرام، هر نوع تقلب در اینها هم. و کذالک بند سوم کل بیع ملحوم به هر چیزی که باهاش لغو میشه و کل منهی عن هر چیزی که ازش نهی شده. میدونید چرا نهی شده؟ مما یتقرب به غیر الله، چون به وسیله اونها به غیر خدا تقرب جسته میشه. مثل چی؟ مثل بت ها یا همه چیزهایی که نهی شدن مما یقوا به الکفر و شرک، به خاطر اینکه باعث قوام کفر و شرک هست. مثل چی؟ مثل فروش سلاح و اعدای دیگه. بله؟ جسابازی چه اشکال داره؟ حالا اونطور معنی لحظه اصل کلیش رو بگیریم بودیم اون وقت لحظه چه معناست بسته من جمیع وجوه المعاصی. الان وارد تحلیل این نشید، این روایت به عنوان بیس کلی قرار میدیم، بعدا باید برسیم دونه دونه اینش بحث. ما فعلا در آغاز کار داریم بحث کلان بکنیم، روایاتی که عمومات بحثای مکاسب رو میگه داشته باشیم تا بعد وارد دونه دونه شد. او باب من الابواب، پس یا این که این از چیزهاییست که ولو خودش الان مستقیما کفر و شرک رو تقویت نمی کنه، ولی یکی از زیر مجموعهای اونا رو تقویت می کنه، یا اگر خودش این زلالت نیست یکی از زیر مجموعهای زلالت هست. او بابون من الابوابه که یقوابهی بابون من ابواب زلاله، یا یه جوری یکی از زلالتها رو تقویت میکنه، یا بابون من ابواب الباطل رو تقویت میکنه، یا بابون یوحنا به الحق رو تقویت میکنه. یعنی یه وقت شما مستقیمن با این کار تقویت میکنید، یه وقتی کاری میکنید که زیر مجموعه های اینا تقویت میشه، نهایتا به تقویت اون میرسه، نهایتا به تقویت اون منجر میشه. فهوه اگر از این دست هم هست، حرام و محرم و حرام و بیعه و شراعه و امساقه و ملکه، این مالک شدنش، هبته، بخشیدنش، آریته و جمیع و تقلب فیه. بعد دوباره می فرمان الا فی حال تدعو الضرورت و فیه الا ذالک، اون بحث ضرورتی که ابتدای بحث گفتیم اینجا دوباره مطرح. برگردیم همون جایی که عبارت رو گفتیم مواردمون بود، یه بندش این بود فهوبه، همون مثالا رو کجا رو زدیم، همون جا گفته بود و هو منهی عن من جهت اکله و شربه او چی؟ چسبه. مرحوم آقای شهیدی، شهیدی البته تبریزی، در این باره می فرماید که برای این مثال چی بزن؟ ایشون اومده گفته مثالی که میزنید، گفتن آلات قمار رو مثال بزنید برای کسب. طرف با آلات قمار کسب بکنه دیگه، گفت قاف قمارخانه است، میره میشینه با این ابزار قمار اکتساب بکنه، یا پولی میده وارد بازی میشه، بازی میکنه میبره، پول جمع میکنه. پس مثال کسبهی رو بزنیم به چی؟ آلات رو بزنیم. ایشون میگیم نه، این نمیتونه مثال باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثال های قبلی همه اونها مصدر به مفعول اضافه شده. یعنی مثلا بیعهی گفتیم بیع خمر، یعنی خمر مبیع، شربهی شرب فقا، فقا مشروبه، یا مثلا فرض بفرمایید که هبتهی هبه مثالمون چی بود در هبه دردگانه نشه هبه عمه ام بلد عمه ام بلد موهوبه بخشیده شده است در حالی که شما اگه کسبهی رو به معنای آلات و قمار بگیریم کسبهی یعنی کسبی که آلات و قمار فاعلش هستن به وسیله آلات و قمار داری کسب به قد کنید نقطه ظریفی گفتان اواسا اگه کسبهی رو مثال برش آلات و قمار بزنید یعنی آلات و قمار کاسب هستن آلات و قمار درآمدزان نه اینکه به وسیله یه پولی داریم آلات و قمار بخریم اضافه مصدر فاعله در حالی که در بقیه اون موارد اضافه مصدر مفعوله لذا قرینه سیاق به ما میگه که این نمیتونه مثالش این باشه بعد همیشون میگه لذا آقا ما نتونستیم مثال براش پیدا کنیم عبارت رو میبینیم وذالک کل آلات القمار فانه قد یکون نهی عن نهی عن کسب المال بها نهی شده از اینکه مال رو به وسیله آلات القمار کسب کنید آلات القمار فاعل کسبند کسب کننده هازا ولیکن او خلاف الظاهر چرا از ظاهر انه یعنی کسب مثل قبلیاش قبلیاشی بود بیع و شراع و امساک و نکاح و این دو چیزا و بعدیاش مثل آریه و هبه و اینا من قبیل اضافه مصدر به مفعوله لذا می فرماین و علیه چون این گونه است لا یخطر به بالی مثال مناسبون لذاله بعدش روی احتمال میده میگه احتمال هم داره این نسخه اشتباه بوده ممکنه کسبهی نبوده لبسهی بوده یعنی پوشیدن کسب یک چیز بلند داره سه تا دندونه سین یه بیه لبسهی همون بلنده رو داره سه تا دندونه سینش هست قبلش یه بیه و چهار تا دندونه کلن وجود داره اینو چرا دارم با این دقتتون میگم یکی از بحثایی که در بحث فقه بسیار مهمه بحث تصحیف روایات و در رجال هم همین میاد تصحیف یعنی نسخه ها صفحه ها با هم اشتباه شده بشن که بنویسن محمد بنویسن احمد حسن میشه حسین از این دور تصحیف ها زیاد داریم مسکین میشه سکین چون به خصوص حتی به خصوص اگر بریم تو خطوط کوفی که مختم نمیذاشتن که واویلا بودن احمد و محمد بسیار تصحیف میشن از این حالا بگردید ببینید این آقا بعضی میگن مثلا که عباس یهو به محمود میشه متوجه میشه اینجور چیزا من نحوه نگارش های مختلفش داره احمد و محمد از تصیفات مشهور سبعین تسعین سبعین و تسعین که فاجعه آمیزه به خاطر اینکه سبعین سه تا نقطه سه تا دندونه یه دندونه چهارم این تسعین هم دوباره است یه دندونه سه تا دندونه این لذا هم دوتا خیلی شبیه همه یکی هم مواردی که در رابطه فاطمیه میگن 95 روز و 75 روز همینه دیگه سبعینه یا تسعینه نسخه تصحیح شده ببینیم حاضا نه تو اون فراز نداریم نه تو اون فراز نیست نه تو اون فراز میگه من ماه و منیون هم اینجا از اصلهی شربهی کسبهی نکاهی ملکهی امساکهی هبتهی وارد تو اون فراز نده حاضا بناهن علاقون نسخه چی باشه؟ کسب باشه و تقدیم سین بر با اما بنابر این که نسخه او لبسهی باشه بلام و تقدیم البا الموحده با الموحده موحده یه نقطه داشته باشه اینا تو نسخه ها قدیم برای جلوگیری از تصحیف اینگونه می نوشتن مثلا می نویسه معجمه موجمه یعنی نقطه داره نداره منقوطه نداره محمل موجمه داره محمله نداره مثلا تو مواردی اتفاق زیاد میفته آره مثلا الباء المبعده علی السین کما و ظاهر اندیشو میگه ظاهرن اما به نظر میرسه برای کس شاید بشه مثال صلیب و صنم رو زد کمان که ما در عبارت آوردیم. خب این از این فراز نهایی رو بگیم بحثمون رو از این روایت میتونیم قضایای ذهن رو استفاده کنیم از این فراز حواسای من آخر وقت بمونه هر چه قوام زندگی مردمان به اونه من رو به هر چه به جهتی دارای مصلحت خرید فروش نگهداری به کارگیری هبه و آریه دادنش برای اون جهت حلاله به قدر این مهمترین فراز وقت ماسان اون بعدی هاش هم که اجارات و صناعات میاد خیلی مهم پس هر چه به جهتی دارای منفعته خرید فروشش برای اون جهت حلاله هر چه تنها جهت فساد داره خرید فروشش حرام هر چه دارای جهات مصلحت و جهت مفسده است همینو داره همینو داره ولی به خاطر جهت مفسده خرید و فروش میشه خرید و فروشش حرام بیع و شراء وجوه نجاسات حرامه تجارت آن چه به عنوان لحن به کار میره حرامه تجارت آن چه باعث نزدیکی به غیر خدا و عبادت غیر خدا میشه حرامه تجارتی که باعث تقویت کفر و شرک میشه حرامه تجارت اموری که از جهتی باعث تقویت گمراهی یا باطل میشه حرامه تجارت چیزی که باعث میشه حق سست بشه حرامه و آخریش تجارت حرام یعنی حرمت بیع شراء امساک هبه آریه به هر نوع تصرف و تعرض درشه این بندهای 11 گانه ذیل بحث تجارت یه بندهایی هم داشتیم 11 گانه ذیل بحث ولایات فردا اون دو بند دیگر رو ببینیم بند اجارات و بند صناعات تا بعد وارد روایت بعدی شیم طلبات و فاتحه‌ای در بزرگان شد.